خب بیاین این موضوع رو با یه تصویر سازی شروع کنیم. تصور کنین ماه هاست دارین برای خرید یه کنسول بازی جدید پس انداز میکنین.
که کار راحتی هم نیست تو این اقتصاد.
دقیقاً. تمام شایعات تو دنیای تکنولوژی هم میگفتن قیمت این دستگاه جدید نهایتاً 750 دلاره. شب رونمایی میرسه، شما با کلی هیجان نشستیم با مراسم و ناگهان
یه عدد وحشتناک روی صفحه میاد.
آره، 1049 دلار. یه لحظه به صفحه خیره میشین که اصلا چه اتفاقی افتاده. این دقیقا همون شوکی بود که با معرفی استیم ماشین شرکت وولف به جان همه ما افتاد. خب به این کاوایش عمیق خوش اومدین.
سلام به همگی.
ما امروز مجموعه ای از گزارش های فنی و تحلیل های بازار از ترند فورس، تک اینسایدر، دیجیتال فاندری و آرس تکنیکا رو زیر ذره بین بردیم تا یه معمای بزرگ رو حل کنیم.
همون بحرانی که بهش میگن آرماگدون رم.
آره، رماگدون. میخوایم تو بررسی امروز ما بفهمیم چطور رونق سرسام‌آور هوش مصنوعی خطوط تولید سخت افزار رو فلج کرده و چرا وسایل الکترونیکی شما ناگهان اینقدر گرون شدن. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. اون شوک 1049 دلاری تازه شروع ماجرا بود، درسته؟
آره، راستش این قیمت پایه برای مدل 512 گیگابایتی استیم ماشین بود. میدونی چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که اگه یه گیمر فضای بیشتری میخواست،
مثلا مدل 2 ترابایتی رو انتخاب میکرد.
دقیقاً. اون وقت این عدد میرسید به 1428 دلار. وقتی این قیمت رو اعلام شد فقط من و شما شوکه نشدیم. تحلیلگران صنعت هم کاملا غافلگیر شدن.
واو، یعنی کارشناسا هم پیشبینی نمیکردن؟
نه اصلاً. پیشبینی های اقتصادی حداقل 300 دلار کمتر از این ارقام بود. این افزایش قیمت بیرحمانه فقط یه اشتباه قیمت گذاری از طرف یه شرکت نبود، یه زنگ خطر جدی بود
که نشون میداد زیر پوست بازار چه خبره. و واکنش گیب نیوول مدیر عامل وو روی صحنه واقعا جای بحث داشت.
آره، سعی کرد با خونسردی قضیه رو جمع کنه.
دقیقاً. برگشت گفت نگران نباشید، این یه کنسول نیست، این یه کامپیوتر گیمینگه. انگار با تغییر اسم میشه اون حساب خالی شده خریدار رو پر کرد.
یه توجیه عجیب برای یه برچسب 1000 دلاری.
آخه دستگاهی که ظاهرش کنسوله، رابط کاربریش کنسوله، اصلا طراحی شده بره زیر تلویزیون. البته گزارش عمیق دیجیتال فاندری تا حدودی حرفش رو تایید میکنه.
ولی نه، به نفع کاربر عادی.
دقیقاً. دیجیتال فاندری گفت این محصول به هیچ وجه مناسب خانواده هایی نیست که میخوان یه بازی رو بخرن و بدون دغدغه اجرا کنن. پر از درایورهای مختلف و تنظیمات پیچیده است.
یعنی عملاً داری پول یه پیسی قدرتمند رو میدی برای تجربه پیچیده هاردکور.
آره. خب برای اینکه بفهمیم چطور به این نقطه رسیدیم، بیاید یه فلشبک بزنیم فقط چند ماه عقب‌تر. سپتامبر 2025. اون موقع قیمت رم تو پایین ترین حد تاریخی خودش بود.
دوران طلایی پی سی گیمرها.
آره، واقعا شما با 80 تا 100 دلار میتونستید یه کیت 32 گیگابایتی DDR5 عالی بخرید. اما از اکتبر 2025 همه چیز به هم ریخت. تا ژوئن 2026 قیمت همون کیت 100 دلاری
رسید به 374 دلار.
جدی میگی؟ نزدیک 300% افزایش تو 6 ماه. ببینید انگار توی شهر آروم زندگی میکنید که نون ارزونه، بعد یک شبیه لشکر از راه میرسه و تمام آرد شهر رو میخره.
تشبیه خیلی خوبیه و این لشکر همون اشتهای سیری‌ناپذیر هوش مصنوعی برای حافظ است.
پس این لشکر خریدار آرد دقیقا کیه؟
مقصر اصلی یه نوع حافظه تخصصی به نام HBM یا حافظه با پهنای باند بالاست. ببین مدل‌های زبانی بزرگ و تراش‌های پرچم‌دار انویدیا به هیچ وجه نمیتونن با حافظه‌های استاندارد، یعنی همون رم‌هایی که تو سیستم شماست، کار کنن.
خب پس تکنولوژیشون فرق داره.
بله کاملاً. HBM برای اونا حیاتیه. چیزی که اینجا خیلی جالبه اینه که ظرفیت تولید کارخانه‌ها چطور تغییر کرد. سهم HBM از ظرفیت تولید جهانی تو سال 2023 فقط 5% بود.
و الان چقدر شده؟
2026 این رقم به 23% رسید.
اوه، یعنی یه چهارم ظرفیت تولید حافظه تو کل جهان؟
دقیقاً. یعنی یه چهارم ظرفیت از لپتاپ‌های شما گرفته شد و به هوش مصنوعی اختصاص پیدا کرد. آمار تک اینسایدر خیرت کننده است. انویدیا فقط تو سه ماهه اول 2026 بیش از 6 میلیارد دلار HBM سفارش داد.
6 میلیارد؟ این که از کل بازار این حافظه تو سالهای قبل بیشتره.
آره، و دلیلش خیلی ساده است. اقتصاد. سود فروش هر واحد HBM بین 10 تا 15 برابر DDR5 است.
واو، 15 برابر؟ خب با این حاشیه سود معلومه که کارخونه ها میرن سراغ اون.
حاشیه سودش 3 تا 4 برابر بیشتره. پس چرا تولید کننده ها باید برای PC من و شما حافظه ارزان بسازن وقتی میتونن از انویدیا سودهای نجومی بگیرن؟
خب اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه و البته یه سوال مهم رو مطرح میکنه. پس همه اینها چه معنایی داره؟ اگه سود HBM اینقدر زیاده، چرا شرکت‌ها کارخونه‌های بیشتری نمی‌سازن تا هم به انویدیا برسن و هم به ما؟
سوال خیلی خوبیه. مشکل اینه که ساختن کارخونه تولید تراشه شبیه ساختن یه سوله یا کارخونه ماشین‌سازی نیست. این بازار عملاً دست یه انحصار سگانه است.
کیا هستن این سه تا غول؟
سامسونگ با 42%، SK هاینکس با 38% و مایکرون با 20%. این سه تا شرکت 100% بازار HBM رو تو دست دارن.
یعنی هیچ کسی دیگه تو کل دنیا نمیتونه اینا رو بسازه؟
نه، و چرا نمیتونن سریع تولید رو افزایش بدن؟ چون ساخته یه فاب یا کارخونه بین 2 تا 3 سال زمان میبره و میلیاردها دلار سرمایه میخواد.
و تا اون موقع که دیگه بازار کلی تغییر کرده.
تازه غیر از زمان و پول شما به مواد خام کمیاب و تجهیزات فوق پیشرفته نیاز داری. مثلا دستگاه‌های لیتوگرافی که هر کدوم صدها میلیون دلار قیمت دارن و سالی کلن چند ده تا ازشون تو دنیا تولید میشه.
پس با پول هم نمیشه یه شبه همه چیز رو حل کرد. توی گزارش‌های یه نقل قول تکان دهنده دیدم. یه مهندس ارشد سامسونگ به صورت ناشناس گفته بود ظرفیت تولید سال 2027 ما از همین الان پیش فروش شده
و هیچ ظرفیت خالی ندارند.
هیچی، صفر. یعنی شما تصور کن تمام خطوط تولید تا 2 سال آینده کاملا رزرو شده. خب تو این وضعیت بقیه شرکت‌ها چی کار میکنن؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که وقتی قولهایی مثل مایکروسافت، آمازون و گوگل با اون بودجه‌های بی‌نهایتشون تو صف خرید وایسادن،
که خب صفای طولانی تو کارخونه ها درست میکنن.
دقیقاً. اون وقت شرکت‌های کوچیکتری مثل ولو، دل یا HP باید چیکار کنن؟ باید برن ته صف منتظر بمونن و برای ظرفیت‌های باقی مونده التماس کنن.
این موج شوک واقعا ترسناکه، چون فقط محدود به یه شرکت یا یه کنسول نمیشه. وقتی هزینه یه قطعه اساسی اینقدر بالا میره، موج انفجارش به جیب همه کاربرا میرسه.
آره، افزایش قیمت همه چیز. لپتاپ‌های میان رده 15% تا 20% گران شدن. میدونی چرا؟ چون سهم رم تو قیمت تمام شده لپتاپ از 12% رسیده به 35%.
یه جهش وحشتناک تو هزینه های تولید. و فقط لپتاپ ها نیستن. گوشی های پرچمدار، آیفون 17 پرو و گالکسی S26 اولترا 50 تا 100 دلار گرانتر شدن. حتی کنسول ها هم در امان نموندن.
پلی‌استیشن 5 اسلیم و ایکس باکس سری ایکس هم گرون شدن.
دقیقاً. تو هر بحرانی یه عده برنده میشن و یه عده بازنده. قولهای حافظه که سود خالصشون 200% رشد کرد، برندن. انویدیا برنده است. حتی فروشندگان قطعات دست دوم هم حسابی سود کردن.
ولی بازنده ها کی هستن؟
خب سازندگان کامپیوتر، استارتاپ های سخت افزاری و از همه مهمتر شما. یعنی مصرف کنندگان بازنده اصلی هستیم.
و اینجا یه بُعد اجتماعی خیلی مهم هم وجود داره. اگر این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میرسیم به گزارش آرس تکنیکا که یه اصطلاح خیلی سنگین به کار برده بود: بحران عدالت دیجیتال.
آره، اون بخش گزارش واقعاً فکرمو درگیر کرد. ببینید، تو کشورهای در حال توسعه، قیمت بالای این وسایل دسترسی به فناوری رو برای قشر ضعیف و دانشجوان عملاً غیر ممکن کرده. و ما اینجا اصلاً موضع‌گیری سیاسی نداریم، اینو بگم. ما فقط داریم عمق فاجعه اقتصادی رو که تو منابع گزارش شده بیان می‌کنیم. ولی واقعیت اینه که وقتی یه لپتاپ ساده از دسترس یه دانشجو خارج میشه، یعنی آینده یه فرد به خطر افتاده.
کاملاً درست. تکنولوژی که قرار بود همه گیر بشه داره تبدیل میشه به یه کالای لوکس.
خب اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه، چون میخوایم ببینیم شما که الان دارین به این کاوش عمیق گوش میدین، تو این بازار آشفته چطور باید گلیمتون را از آب بیرون بکشید.
آره، راهکار خیلی مهمه.
و اصلا این وضعیت قراره تا کی ادامه داشته باشه؟ بیایید بریم سراغ راهکارهای عملی که تو این گزارش ها بهش اشاره شده.
خب اولین و شاید سخت‌ترین راهکار اینه: صبر کنید. اگه واقعا نیاز حیاتی ندارید، تا اواخر 2026 یا اوایل 2027 سیستم جدید نخرید.
ولی خب خیلی ها نمیتونن صبر کنن، سیستمشون سوخته یا نیاز کاری دارن.
برای اونا راهکار بعدی خرید رم کمتره. مثلا اگه عادت داشتید سیستم رو با 32 گیگابایت رم ببندید، الان واقعا 16 گیگابایت کفایت میکنه.
آره، میشه بعدن که قیمت ها اومد پایین ارتقاش داد. یه چیز جالب دیگه هم توی منابع بود استفاده از حافظه های نسل قبل، یعنی DDR4.
که البته خیلی هم منطقیه.
گزارش ها میگفتن تو بازی ها تفاوت عملکرد بین DDR4 و DDR5 اونقدر هم چشمگیر نیست، یعنی شاید کلن چند فریم فرقش باشه.
دقیقاً. یه راهکار دیگه که مخصوصاً برای گیمرها پیشنهاد میشه پناه بردن به کنسول‌های سنتیه. با وجود گرانی، کنسولی مثل PS5 Pro با قیمت $699 یا Xbox سری X با $499
هنوز از استیم ماشین $1049 خیلی منطقی ترن.
100%. چون مدل تجاری اونا بر اساس فروش بازی و اشتراکه، میتونن روی سخت افزار یکم یارانه بدن.
پس راهکارامون شد صبر کردن، رم کمتر خریدن، استفاده از DDR4 یا رفتن سراغ کنسول. اما خب آینده چی میشه؟
ترند فورس یکم امیدوار کننده است.
آره، اونا میگن شاید اواخر 2027 قیمتا به حالت عادی برگرده.
ولی از اون طرف گاردنر هشدار میده که باید به این عادی جدید عادت کنیم. چیزی که انجامان نگران میکنه صحبت‌های رئیس هیئت مدیره اسکی هاینیکسه. یادتون نره اون یکی از 3 نفریه که نبض کل بازار حافظه دنیا تو دستشه.
همون که گفت این تنگنا تا سال 2030 ادامه داره؟
دقیقاً. هشدار داد که تا سال 2030 ما با این مشکل درگیریم.
واو، 4 سال دیگه. این نشون میده که چطور یه صنعت نوظهور مثل هوش مصنوعی تونست یه صنعت بالغ مثل الکترونیک مصرفی رو قشنگ به زانو در بیاره.
یه درس خیلی بزرگ برای کل دنیای تکنولوژی.
آره واقعا. خب اگه بخوایم یه جنبندی بکنیم، اون استیم ماشین $1000 فقط یه عدد روی صحنه نبود.
نه، یه نماد بود.
دقیقاً نمادی از تغییر قدرت تو دنیای تکنولوژی، دنیایی که توش نیازهای پردازشی هوش مصنوعی اولویت اول و آخر کارخونه هاست و نیازهای روزمره کاربران یعنی من و شما رفتیم تو حاشیه.
یه جابجایی بزرگ تو اولویت‌های جهانی.
اما قبل از اینکه ازتون خداحافظی کنیم، میخوام این بررسی امروز ما را با یه سوال تفکر برانگیز تموم کنم. ما دیدیم که چطور ظهور هوش مصنوعی بازار رم را تسخیر کرد و مصرف کنندگان رو به حاشیه روند.
که خب نتیجهش رو هم تو قیمت‌ها دیدیم.
آره، اما یه لحظه به این فکر کنید. اگه فردا یه انقلاب تکنولوژیک دیگه از راه برسه چی؟
منظور چیه؟
مثلا واقعیت افزوده پیشرفته یا کامپیوترهای کوانتومی تجاری یهو وارد بازار بشن. اگه این فناوری‌های جدید هم دقیقاً به همین منابع محدود، به همین کارخونه ها و مواد خام نیاز داشته باشن، اون وقت چه اتفاقی میفته؟
این موضوع سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه.
آیا ما به عنوان مصرف کنندگان عادی در حال ورود به دورانی هستیم که تو دنیای سخت افزار همیشه شهروند درجه 2 محسوب میشیم و شرکت‌های بزرگ با بودجه‌های چند میلیارد دلاریشون همیشه حق تقدم دارن؟
سوالی که جوابش میتونه آینده تکنولوژی رو برای ده‌ها تغییر بده.
به این موضوع فکر کنید. ممنون که تو این کاوش عمیق امروز همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.